أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. گاهی وقتا احساس میکنیم جوان 30 ساله ما کاهل نمازی میکنند، ولی میگوید خواندم، و اگر هم خوانده میگوید میخوام تنها باشم تا کسی نبیند. اما ما باید جستجوی هم واجبات نمازی او باشیم، تا اگر مطمئن باشیم که نخوانده با او چه برخوردی بکنیم، قهر یا دعوا یا نخیر. شما اولا تجسس نکنید، وقتی میگه من خوندم دیگه تجسس لازم نیست. ثانیا اگه می یقین کردید نخونده، اگه خودش باز گفت خوندم دیگه اصرار نکنید، من یقین دارم که شما نخوندی. و بعد هم اگر متوجه شدید که نخونده و خودش هم انکار نکرد، با زبان خوش باش صحبت کنید و با استدلال، با منطق باش صحبت کنید، و طوری که متوجه بشه که داره ضرر میکنه با نماز نخوندن، نه اینکه بخواد با امر و نهی و با قهر و دعوا و نمیدونم تحکم و اینها خیلی موفق نمیشید. با توجه به سخنان صبح روز چهارشنبه شما در صدا و سیما که در جواب یکی از سوال کننده ها در رابطه با بحث امام شناسی گفتم وقت امام زمان را جرسان در غیبت به سر میبرند، ما چگونه به صحت و سقم فتوای مراجع و علمای دین اطمینان پیدا کنیم؟ شما فرمودید امام عصر ناظر بر همه امورات عالم هستند و اگر مسئله مهم یا انحرافی پیش آید به نحوی جلوی آن را میگیرند، و خیلی ها این را نمیتوانند قبول کنند و میگویند برای ما ثابت کن و ما قبول نداریم. البته اینها عناد ندارند، ولی چون چگونه از چه راهی میشود اینها را قانع کرد؟ عرض کنم که من حالی یادم نمیاد که این حرفا گفته باشم که اگر مراجع تقلید اشتباه بکنن امام زمان علیه السلام اونها رو مطلع میکنه. چون من گفتم اینه که اگر بنا باشه اجماعی در بین همه علما حاصل بشه درباره یک مسئله ای که اشتباه باشه، اون وقت هم اهل سنت اجماع رو حجت میدونن، هم شیعه اجماع رو حجت میدونن. اونتا اونها بر اساس این که میگن که پیغمبر فرمود که لا تجتمع امتی علی خلاف، امت من بر خلاف اجتماع نمی کنن. پس حالا که امت اجماع کردن حتما حق همینی که اجماع امت میشه. ما اجماع رو از این باب حجت نمیدونیم. ما از این باب حجت میدونیم که امام معصوم در بین مردم هست. وقتی همه علما بالاتفاق در یک مسئلهی اجماع کردن، معلومی که نظر مخالف امام نیست، وگرنه اگر مخالف نظر امام بود او وارد حلقه اجماع میشه. به یکی از اون افراد مثلا یه اشکال رو مطرح میکنه، اونم عالمن میفهمن، از همونجا دیگه اجماع به هم میخوره. نه اینکه من امام زمانم شما هم بی خود اجماع کردید حق اینه، نه، کاری میکنه که اون اجماع محقق نشه. حرف من این بود و گفتم که به همین دلیل شیعه حجت اجماع رو هم از باب حجت قول معصوم میدونه. ما از دو راه اجماع رو حجت میدونیم. یکی این که وقتی مثلا در یه زمانی همه علمای ما بر یه مسئله اجماع کردن، در حالی که ما میدونیم که اونها بی دلیل حرف نمیزنن، خیلی حساسن نسبت به این که بخوان فتوا صادر کنن، وقتی همشون یه حرفی رو زدن معلومه که اینها حدیثی داشتن که بر اساس اون حدیث فتوا دادن. الان اون حدیث در اختیار ما نیست، یا از این باب یا از باب اینه که نه، واقعا اینها اجماع کردن و اگر خلاف می‌کردن و اگر اشتباه می‌کردن حتما امام معصوم امام زمان این حلقه اجماع رو از هم می‌گسست که اجماع محقق نشه. این نظر ما شیعه هست. و اما اینکه چطور ثابت کنیم برای افراد، از دو راه، یکی از باب لطفه، از باب برهان لطفه. خداوند لطف بی حد داره و ولی خدا هم که امام باشه نسبت به مردم لطف بی حد دارن. خواهی بخوان همه مردم گمراه بشن و راهی برای هدایت نداشته باشن خلاف لطف خداست و خداوند اجازه نمیده که همه بندگانش گمراه بشن و راهی هم برای این مطلب نداشته باشن. و دوم از راه نقل داستانهایی که رخ داده، احادیثی که در کتابهای ما هست فراوان هست که اشتباهی رخ داده و امام زمان السلام اشتباه رو تصحیح کردن. از این دو راه میشه ثابت کرد که اولیش از راه عقل بود، دومی از راه نقل. لطفاً ما بگویید ما با افرادی که جزء رحم ما حساب میشوند و حجاب درستی اصلا ندارند و نمیشود هم قطع رحم کنیم، روی فرزندانمان ممکن است اثر سو بگذارد و شاید هم از نظر باطنی از من با حجاب بهتر باشند. بفرمایید شما بالاخره ما چه برخوردی بکنیم؟ آیا قهرآمیز باشد امر معروف نهی از منکر هم فقط جلوی ما اثر دارد و یا اثر ندارد؟ اگر شرایط این سوالا همراه یه خانم یکی از خواهرها پرسیدن ها کاغذاش یکی خطشون البته فرمون یک کمی خب عرض کنم که موارد فرق میکنه. یه اون رحم مثلا خواهر مادر اونها رو به هر قیمتی باید سلی رحم رو انجام داد و نمیشه قطع رحم کنیم به خاطر اینکه مثلا گناهی اونجا ممکنه رخ بده. این نکته اول که ظاهرا اینو قبلا هم گفته بودم، بنابراین نمیشه رحم ها رو با هم مساوی داد. دونستی وقت مثلا دختر عمو دایی شماست و حالا نمیرید خونشون، قطع رحم میکنید، مشکلی نیست اگر مستلزم اینه که بخواید گناهی انجام بدید. اما یه وقت مادره دیگه نمیشه گفت که حالا برای اینکه فلان گناه رو انجام ندیم، مثلا ممکنه که چشمون به نامحرم بیفته یا اینکه ممکنه بچه ها نامحرمی رو ببینن، پس ما قطع رحم بکنیم. نکته دوم این که باز تأکید میکنم که صله رحم معناش این نیست که شما بخواید برید خونشون، حداقل دیگه تنها مصداقش این نیست و از راه های مختلف میشه. بهترین مصداق صله رحم اینه که شما مشکل از اونها حل کنید، بدهکاریشون رو بدید، عیدی بهشون بدید، یه هدیه براشون بفرستید، یه وقت مثلا گوسفند زد میکنید براشون گوشت بفرستید، یا اینکه اصلا بخرید براشون بفرستید. میدونید که یه مشکلی دارن، مشکلشون رو برطرف کنید، یه پیامکی براشون بفرستید، یک نامه‌ای براشون بنویسید. اینا که از اونم پیامک نه ولی نامه تو رو باید داریم که نامه خودش از مصادیق صله رحم هست، سلام کردن خودش از مصادیق صله رحم هست. اگر شما یه سلام گرم کردید که مردم گفتن این سلام به خاطر اینه که قوم خویشان، همین میشه صله رحم. سلو ارحامکم ولو بالسلام، روایت داریم که صله رحم کنید ولو با سلام کردن. صلوا ارحامکم ولو بشربت من الماء، یه آبی دست طرف بدی، این میشه صله رحم. بنابراین مصداق صله رحم رو منحصر نکنیم به اون موردی که دید و بازدیده. حالا دیگه الان با این شرایطی که شما میتونید براشون ایمیل بفرستید، میتونید براشون پیامک بفرستید، میتونید براشون نامه بفرستید، کارت پستال بفرستید، مثلا کارت تبریک بفرستید، چیزی از این قبیل که اینا همش میشه مصداق صله رحم. اما به هر حال باید اهم و مهم کنید، ببینید که قطع اون رحم که یک گناه هست اون مهمتره یا ارتکاب اون گناهی که با صله رحم باید مجبور میشید که اون گناه رو انجام بدید. باید اهم و مهم کنید و در واقع مهم رو فدای اهم کنید. عرض کنم که نهی از منکر هم اگه شرایطش جمع بود باید حتما نهی از منکر رو داشته باشید، مطابق شرایط باشه دیگه، احتمال اثر باشه، مفسده نداشته باشه، طرف و خودتون امر و معروف و منکر رو بشناسید، طرف بنای اصرار داشته باشه. شرایطی که جمع بود اون وقت جای نهی از منکر هم هست. بحث ما در اخلاق راجع به واجبات بود. این مطلب رو تأکید میکنم که در این حال که ما میدونیم که واجبات مهمترن از خیلی از مستحبات، اما در عمل اینجوری نیست. بنده گاهی دقت میکردم مثلا میدم که برای نماز عید که خب در زمان ما مستحبه، زمانی که امام حضور نداشته باشه نماز عید مستحبه، کسی عمدن هم ترک کنه اشکالی نداره، در زمان حضور امام واجبه و باید حتما انجام بشه، اما در زمان غیبت نماز عید واجب نیست، مستحبه. ولی شما ببینید که چقدر مردم برای سرمایه‌گذاری میکنن. مثلا خود اهالی مسجد ما انقدر اصرار دارن و نون در گذشته نماز عید رو در مسجد اقامه نمیکرد، انقدر اصرار میکردن، انقدر که گویی که مثلا یک واجب خیلی مهمی داره ترک میشه، در حالی که نسبت به نمازهای واجب اینجوری نیست. مثلا شما، ما تو مسجد نماز صبح داریم، اگر مقایسه کنی تعدادی که در نماز عید شرکت میکنن شاید بیش از 10 برابر، خیلی بیشتر از 10 برابر، شاید مثلا 50 برابر افرادی هستن که در نماز صبح شرکت میکنن. خب نماز صبح واجبه، نماز عید چیه؟ مستحبه. همه جا اینجوری ها، همه جا اینجوری. شما ببینید که تو نمازهای عید چه راههای دوری رو میرن، چقدر وقت میذارن، چقدر، در حالی که اصلش مستحبه اما نسبت به نمازهای واجب این کارو نمیکنن. مثلا میبینید که برای یه عمره مفرده مبالغ زیادی خرج میکنن که مستحبه، اما پدر و مادرشون که واجب و نفقشون هم هست، نیاز هم دارن، بهش نمیرسن که واجبه، این واجب رو ترک میکنن، اون مستحب رو انجام میدن. نماز جمعه مستحبه دیگه، برای زنها که قطعا مستحبه، برای آقایون اختلاف فتوا هست. بعضی ها معتقدن که نماز جمعه واجب تعیینی است، ما معتقدیم که واجب تخییریه، یعنی مردها مخیرن که یا نماز ظهر بخونن یا نماز جمعه، اما خانم ها نه، زمان امام هم بر خانم ها نماز جمعه واجب نیست، نماز جمعه حتی واجب تخییری هم برای خانم ها نیست، مستحبه شرکت کنن، ثوابی که به آقایون داده میشه اون هم داده میشه، اما برایشون واجب، بر مردها واجبه و از اون واجبای مؤکد هم هست که اگر در زمان حضور امام شرکت نکنن مؤاخذه هم میشن، و در روایت داریم که هر کس 3 جمعه رو پشت سر هم بدون دلیل در نماز جمعه شرکت نکنه منافقه، یعنی جزء منافقین محسوب میشه. اینقدر برها اونم الان در زمان ما واجب تخییریه. عده هم هستن که تعدادشون خیلی کمه، بعضی از فقها که تعدادشون خیلی کمه معتقدن که نماز جمعه در زمان غیبت هم واجب تعیین نیست. عرض کنم که فراوان ما میبینیم که مثلا فرض کنید که 5 میلیون 10 میلیون خرج کرده اومده عمره، ولی حساب سالش که شاید به 500 تومن هم نرسه، یا همون خرجی که همون پولی که برای عمرش خرج کرده یا همون احرامی که حالا میخواد محرم بشه که اگر مشمول خمس شده باشه محرم نمیشه، چون لباس احرام مثل لباس نمازگذاره، با لباس قصبی انسان نماز بخونه نمازش باطله، با لباس قصبی نمیشه محرم شد، اگه محرم شد به فتوای بعضی ها تو احرام میمونه، توافش باطله و چیزی از این قبیل. اینو میبینی که خیلی بهش توجه نمی کنن. اما مثلا فرض کنید برای ولیمه دادن که اصلش مستحبه، و اگر چشم هم چشمی توش باشه که گاهی حرام میشه، اگر اسراف و تبذیر باشه که مطمئنن حرامه، ولی اونجا میبینید که تا دلتون بخواد خرج میکنن. این یعنی این که یک امر خیلی بدیهی پیش با افتاده مورد توجه واقع نمیشه، که مهم رو کنار گذاشتیم غیر مهم رو گرفتیم، یا اهم رو کنار گذاشتیم مهم رو گرفتیم. این دیگه خیلی روشن و بدیهیه. تو بقیه امور زندگی ما هم همینه. اخلاق میخواد همینو بگه که شما چرا عقلتون رو کنار گذاشتید؟ شما که خدا را قبول دارید، پیغمبر را قبول دارید، قرآن را قبول دارید، قبول داری که واجب ترکش مؤاخذه داره، عذاب داره، در حالی که مستحب ترکش مؤاخذه نداره. انجام دادی ثواب میدن، ندادی هیچ. اما واجب انجام دادی ثواب بهش میدن، انجام ندادی عذابه. وقت این میبینید که رها شده. در همه زمینه ها اینجوریست. مثلا فرض کنید که شما مشرف بشید مشهد، اصل زیارت امام رضا مستحبه و اگر مزاحمتی نشه ایبی نداره که انسان مثلا قبر رو ببوسه. حالا این ظریفی که الان گذاشتن اونجا، این ظریفی در واقع دو طبقه بالاتره، یه طبقه پایینش یک چیز هست، یه اتاق هست، زیرش یه سرداب هست، قبرتون سرداب زیریه. دو طبقه بالاتر چی گذاشتن؟ یه صندوقی از فولاد این چیزا گذاشتن. ببینید برای بوسیدن این صندوقی که این بالا گذاشتن چه گناهانی که مرتکب نمیشن مرد و زنش ها، هر دوشون، مرد و زن هر دو کارهای حرام رو انجام میدن که میخوان چیکار کنن؟ یه کار مستحبی خوان تا مستحب شما عرض کردم. حالا برفرض که اون چی که در روایت داریم اینه که اگر مزاحمتی نبود، اگه مشکلی نبود، قبر رو ببوسید. مثلا در بعضی از موارد داره چه، یا عتبه رو ببوسید. عتبه یعنی همون در اونجا اون چارچوب در که انسان میخواد وارد بشه، حالا یا پایینش یا کنارش فرق نمیکنه. این عتبه بوسیدن کجا و اونجا تو اون گود زورخونه افتادن و نمیدونم افراد رو اونجا لتو پار کردن، داد سر صدا چی. بدتر از این قسمت حجر الاسود. خب بوسیدن حجر الاسود و استلام حجر الاسود مستحبه، اما اینکه خانم خودشو جمع نکنه، موشو نامحرم ببینه، بدنش با بدن نامحرم لمس بشه، حرام. این تا حالا زنهای ایرانی به حمدالله خیلی کم اونجا به ندرت انسان میبینه که وقت برخی از افراد که از شهرستانهای دور میان و متاسفانه روحانیون نتونستن خوب توجیه بکنن، گاهی دیده میشن اما خیلی کم. ولی زنهای دیگه که انقدر از کنم وضع فجیعی اونجا انسان مشاهده میکنه که مردهاشم بنده فکر کنم تمام دورهایی که مشرف شدم، از دوره جوانی که خب اون موقع خیلی خلوت بود و نمیدونم این حرفا نبود، تا الان شاید دوبار حجر نبوسیده باشم در کل این زمانهایی که رفتم. در مجموع فکر نمیکنم بیش از دوبار بوسیده باشم. از امام صادق سوال کردن چیکار کنیم؟ گفت وقت رفتید مکه حجر استلام کن. سوال کرد اگه شلوغ بود چی؟ امام فرمود از همون دور براش دست بلند کن، از همون دور اشاره کن، با اشاره تمومه. یک کار مستحبی اون وقت برای انجامش چند تا حرام مرتکب میشیم. حالا از این مثال ها خیلی زیاده. اگر مطمئنید که برخورد با نامحرم و مرتکب حرام میشید، خب معلومه که نباید طواف انجام بدید دیگه، اصلا نباید انجام بدید. طواف سفاره شده به عنوان مستحب، اما انجام حرام چی؟ نه بدن های وقتی که اون از خودم که برخورد تو بدن از اون لباس که حرام نیست، یه وقت انقدر شلوغه که زن تحت فشار قرار میگیره یا طوری که حرام باشه. اگه حرام باشه باید اون طواف مستحب رو ترکش کن، به جاش باید مثلا نماز خون، یه گوشه نشست قرآن خون و الاخر. اما اگر نه حرامی نباشه ایبی نداره. اگه شما زمانهای خلوت برید، مثلا فرض کن زمان ساعت 10 صبح برید، خیلی راحت میتونید بدون اینکه بخواید مشکل ایجاد بشه طواف. خیلی خوب، این نکته رو که عرض کردم تأکیدی بود بر این که این نپرداختن به واجبات ما رو از مسیر دور میکنه. نپرداختن به واجبات دقیقا مثل میمونه که کسی مثلا فرض بفرمایید که بدنش به شدت نیازمند یه مواد غذایی است که حیاتیه، که اگر نرسه بیماری های صعب العلاج و بیماری های لاعلاج دوچارش میشه. اینو ولش کرده، مثلا داره با زیبایی اندام با داروهای مثلا فرض کن که خاصی میخواد که بدنش فرض کنید که زیبایی اندام بشه، حالا درستم نگفتم جملهش رو، میخواد که مثلا بدنش خیلی ورزیده نشون داده بشه. اون شعری هست که میگن خانه از پای بس ویران است، خواجه در بله او خونه از پایین داره خراب میشه، اون نقش رو نگاه میکنی نقش قشنگ یا قشنگ نیست. به هر حال این مسئله مهمی است، به همین دلیل هم ما واجب نه اینکه ما براساس همون طرحی که داشتیم، طرح ما این بود که گفتیم که انسان مسافره و مسافر باید آماده سفر باشه و گفتیم آماده سفر هم بودن سه کار باید انجام بده، انجام واجبات، ترک محرمات، ما ترک محرمات رو مقدم داشتیم که گناه باشه و الان تو انجام واجباتیم. یکی از واجبات خیلی مهم واجبات مالیه که در واقع در تنظیم مسیر انسان بسیار مؤثره. این واجبات مالی، این مطلب رو خدمتتون عرض بکنم، گاهی از ما سوال میکنن که خب ما چیکار کنیم که سریعتر به مقصد برسیم؟ آیا نسخه ثابت یک نواختی هست که به همه بدیم؟ میگیم نه. از لوازم تربیت، شناخت متربی و توجه به تفاوت‌های فردی انسان هاست. دو تا انسان پیدا نمی‌کنید که از هر حیث مثل هم باشن. بنابراین باید برای هر متربی یک نسخه تربیتی پیچید. ولو اینکه اینها دو تا برادر باشن، ولو اینکه دو قلوهای همسان باشن، باز نمیشه با یک نسخه اینها تربیت کرد. اما اون چی که میشه گفت اینه که بعضی ها راه تربیتشون عرض کنم که مسائل مالیه، چون پول به قلبشون بسته هست. بهش بگو صبح تا شب نماز بخون میخونه، اما بهش بگو مثلا فرض کن که یه کمکی بگه از اقوامت بکن، دیگه نمیتونه کار انجام بده. این درمانش انفاقه، نماز خوندن خیلی به دردش نمیخوره، نماز مستحبه خیلی به دردش نمیخوره، اینو باید با انفاق درمانش کرد. و بعضیا برعکس، حاضر هرچی پول میخواد پول باید خرج کنه، ولی وقتی نمازی بخونه دیگه سختشه. اون راه درمانش نماز خوندنه. نفس رو باید کنترلش کرد، نفس رو باید اسیر و ذلیلش کرد. عرض کنم که یه شاهی بود، متشرع بود، متدین بود، روز ماه مبارک رمضان روزش رو خورده بود، اومد پیش مرجع تقلیدش گفت که من روزم خوردم چیکار کنم؟ بهش گفت باید روزه را قضا کنی و 60 روز هم روزه بگیری به عنوان کفاره. گفت که مگه فتوای شما با همه مراجع فرق میکنه؟ گفت نه خیر، فتوای منم مثل بقیه هست. گفت مگه نه اینکه انسان مخیر بین 3 چیز، برده آزاد کردن، 60 فقیر سیر کردن و 60 روز روزه گرفتن. گفت چرا؟ گفت چرا میگید شما؟ گفت برای شما تنها راهه کفاره همین که 60 روز روزه بگیری، والله هر روز روزه رو میخوری به جای یه غلام 5 تا آزاد میکنی، 10 تا آزاد میکنی، برات مهم نیست، اون به درد تو نمیخوره، برده آزاد کردن تو رو تربیت نمیکنه، کفاره که تو رو تربیت میکنه اینه که 60 روز روزه بگیری. به همین دلیل باید همه این واجبات و بعد از واجبات مستحبات رو به عنوان احتیاجات روحی بهش نگاه بکنیم. این انفاقات مالی بخشی از روح ما رو تربیت میکنه، آثاری بر روح ما داره که عبادات دیگر، واجبات و مستحبات دیگر نداره. نسبت به خانم ها شاید این مسئله کمتر اهمیت داشته باشه، مسئله انفاقات، اما نسبت به آقایون خیلی مهمتر از بسیاری از موارد دیگه هست. ولی به هر حال این امری است که باید انجام بشه. خب ما روایاتی رو در زمینه اهمیت زکات خوندیم، زکات واجب میدونید که دو نوع هست، زکات فطره و زکات مال، یعنی زکات بدن و زکات مال. چنانکه واجب دیگه مالی که ما داریم خمسه، که خمس خیلی مبتلا بهتر از زکاته. زکات رو خیلی ها بدهکار نیستن، حتی زکات فطره رو خب اکثرا بدهکارن، ولی زکات مال رو کسانی که اون اموال نهگانه رو ندارن غالبا بدهکار نیستن، ولی زکات فطره رو همه بدهکارن و خمس رو هم خیلی ها بدهکار میشن. که این سه واجب مطرح بشه، بعد انشاءالله من چند جمله هم راجع به صدقه مستحب عرض خواهم کرد. در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم و حضرت زهرا ضمن اینکه خودشون عرض کنم که عملا صدقه دادن، اونم بهترین چیزها رو در شب عروسیشون، پیراهن عروسیشون رو به فقیر صدقه دادن. وقتی پیامبر سوال کرد که خب دخترم شما پیرن کهنتون رو بهش میدادید، گفت که پدرجان خواستم که به اون آیه قرآن عمل کرده باشم که عرض کنم که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. من این پیرن خیلی دوست داشتم، برای اینکه به اون آیه عمل بکنم همون پیرنی که دوست داشتم رو دادم. در یه فرمایش از حضرت دارم که فرمود حبب الیکم من دنیا، حبب الیه من دنیاکم سلاس، از دنیای شما سه چیز پیش من محبوبه، از دنیای شما سه چیز پیش من محبوبه، دوست دارم: تلاوت و کلام الله، قرآن خوندن، و نظر الی وجه رسول الله، نگاه کردم به چهره پیامبر، ول انفاق فی سبیل الله. اگه درست خونده باشم روایت رو، یه جمله سومش عرض میکنم ها، همونه انفاق فی سبیل الله. این سه چیز رو دوست دارم، از دنیای شما این سه چیز برای من محبوبن: رابطم با خدا، با کلام خدا تنظیم بشه. حضرت زهرا سلام الله، حضرت زهرا سلام الله، خواهم بگم که انفاق اختصاص به آقایون نداره. میبینید حضرت زهرا هم میگه من از همه دنیای شما این سه چیز انتخاب کردم: تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر و انفاق در راه خدا. البته هر کدام از این جمله ها بحث داره ها، مخصوصا نگاه کردم به چهره پیامبر، که خب ما چگاه کنیم الان چطور به چهره پیامبر نگاه کنیم، اینها بحث داره که ازش میگذرم. خیلی خوب، راجع به اهمیت زکات من برخی از روایات رو خوندم. عرض کنم که یه وقت ما میخواییم با این چشم سر به چهره پیامبر نگاه کنیم، الان دیگه امکان نداره. یه وقت میخواییم با چشم دل و با چشم عقل به چهره پیامبر نگاه کنیم، خب همیشه ممکن هست. و نگاه کردن به آثار پیامبر، نگاه کردن به کسانی که شبیه پیامبر هستن، همه اینها میشه نظر به وجه رسول الله. عرض کنم که روایتی است از امام باقر علیه السلام که فرمودن وجدنا فی کتاب علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل الله علیه. اذا منعت الزکات و منعت الارض و برکات، وقتی که زکات داده نشد زمین هم برکات خودش رو منع میکنه، زمین هم جلو برکات خودشو میگیره. چند تا نکته تو این حدیث هست. یکی این که کتاب امیرالمومنین تحت عنوان کتاب علی در روایات تحریبه زیاد داریم، یکی همون جامعه علوی بوده که پیامبر املا کرده و مولا نوشته، که اینها باید از همون جامعه باشه، چون محتوای جامعه علوی سلام الله علیه مباحث فقهی و این مباحث این گونه ایه. البته کتاب های دیگه هم مولاد داره، مثلا کتابی است که فقط عبادت های حضرت توش نوشته شده، همون صحیفه فاطمیه هم نویسندش امیرالمومنین بود، حضرت زهرا املا میکرد و امیرالمومنین علیه السلام مینوشت. به هر حال این کتاب باید همون کتاب جامعه باشه. نکته دوم این که از قول پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمود که اگر زکات رو مردم ندادن، زمین هم جلوه برکات خودش رو میگیره. حدیث دیگری است از امام باقر از امام صادق علیه السلام که فرمود من از زکاه سأل الرجعه عند الموت و هو قول الله عز و جل رب ارجعون لعلی عمل و صالحا فی ما ترکت. این روایت تو مجامع روایی ما خیلی زیاد اومده. در آیه 100 سوره مؤمنون داریم که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون. آیه 99 و آیه 100 سوره مبارکه مؤمنون بود که خوندم. وقتی که مرگشون فرا میرسه تقاضای بازگشت و رجعت میکنن، رب ارجعون پروردگارا دستور بدید منو برم گردونن. برای چی برگردی؟ لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، تا اون کارهای خوبی که انجام ندادم انجام بدم. خیلی روایت در این زمین داریم که مراد از این برگشتن همینه که برگرده زکاتشو بده بعد از اینکه قبض روح میشه یا در هنگام احتضار تقاضای بازگشت به دنیا داره. برای چی میخواد برگرده؟ میخواد برگرده زکاتی که پرداخت نکرده رو پرداخت کنه. پاسخش چیه؟ کلا انها کلمتون هو قائلها. این حرفی است که این داره میگه و هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. حالا اینجا میفرماید که مراد از اون رجعت، تقاضای رجعت که اونجا اومده، همین کسانی است که زکاتشون ندادن، تقاضا میکنن برگردن زکاتشون رو بدن. روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام است که فرمودن صلاتون مکتوبه خیرون من 20 حج و حجتون خیرون من بیتن مملوون ذهبن ینفقه یا یتصدق به. آدرس اینها هر دوش وسائل شیعه هست، جلد 17 هم از این 20 جلدی ها، جلد ششم از بخوام جلد ششم از این 20 جلدی ها و باب 3 از ابواب زکات باشه. باب 3 از ابواب تحریم منع زکاته که من بعضی از روایاتش براتون خوندم. از کنم که حدیث اول چی خوندم؟ حدیث 12 بود، حدیث دوم حدیث 16 بود، این حدیث که الان دارم میخونم حدیث 17 هست، صفحه 14 جلد ششم همین 20 جلدی ها. امام صادق علیه السلام فرمودن که صلاتون مکتوبه خیرون من 20 حج، یه نماز واجب از 20 حج بهتره و یک حج بهتر است از یک خانه پر از طلا که در راه خدا انفاق کرده باشد. ثم قال ولا افلح من ضیع 20 بیتا من ذهب به 25 درهما. فرمود که رستگار نمیشه کسی که 20 خانه پر از طلا رو با 25 درهم عرض کنم که ضایع کرده باشه. رستگار نمیشه کسی که 20 خونه پر از طلا رو با 25 درهم ضایع کرده باشه. فقلتو ما معنا 25 درهمن. پرسیدم منظورتون چیه؟ فرمود من از زکات وقفت صلاته حتی یزک. چون اگه کسی زکات نداده باشه نمازش توقیف میشه تا زکاتشو بده. بنابراین وقتی نماز توقیف شد گفتیم یک نماز واجب بهتر است از 20 حج، و حج هم مساوی است با خانه پر از طلا که در راه خدا انفاق کرده باشه. پس اگر کسی زکات نداده نماز خون نمازش توقیف میشه. وقتی نماز که توقیف شد در واقع 20 خانه پر از طلا رو از دست داده، به خاطر اینکه چقدر باید زکات میداد؟ 25 درهم باید زکات میداد. یعنی مثلا 1000 درهم داشت زکاتش میشد 25 درهم. که حالا اونو زکات این 25 درهم زکات رو نداده، وقت نمازش قبول نشده، نمازش توقیف شده، در نتیجه به جایی نرسید، خلاصه ضرر کرده به اندازه 20 خانه طلا که اگه در راه خدا انفاق میکرد. در روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود ما ضاع مال فی بر ولا بحر الا به تضییع زکات ولا یساد و بنتیر الا ما زیع تسبیحه یا تسبیحه. فرمود که هیچ مالی در خشکی و دریا از بین نمیره، تضییع نمیشه، مگر به خاطر اینکه زکات رو تضییع کرده باشن، و هیچ پرنده صید نمیشه مگر اینکه تسبیحش رو نگفته باشه. این حدیث نیاز به تفصیل داره که اجازه من ازش بگذرم، چون نمیخوام وارد بحث اینجوری این گونه بشم، حدیث کمتر میخونم. و اینکه تسبیح پرنده چیه، ضایع کردن تسبیح پرنده چیه، و اینکه چه ارتباطی است بین تضییع زکات و از بین رفتن اموال، اینا بحث مفصل تر میخواد. امام صادق علیه السلام از قول پیامبر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی، پیامبر فرمود ثمانیتن لا تقبل من هم صلاتن، هشت گروه هن که نمازشون قبول نمیشه، من هم مانع و زکات، یکی از اونها کسی است که زکاتش رو پرداخت نکنه. باز از قول پیامبر داریم که فرمودن و اصحابش در یه روزی فرمودن ملعونون کل مالن لا یزک، هر مالی که تزکیه نشده باشه این مال از رحمت خدا دوره. چون مال که ملعون باشه معناش این نیست که حالا مثلا بگیم لعنت بر این مال، گرچه ما گاهی میگیم، تو فارسی هم میگیم، معنا اینه که مالی که مزکا نشده باشه این مال از رحمت خدا دوره. هم از وسائل بود، من دیگه آدرسارش نخوندم، همین جلده این حدیثی خوندم، تو حدیثی خوندم حدیث 22 و 23 بود صفحه 16، تو حدیثی که پشت سرم خوندم 22 و 23 بود. از باب چهارم که باب ثبوت الکفر و الارتداد و القطع من زکات استحلالا و جهولا، کسی بخواد زکات رو حلال بدونه و انکار کنه کفر و ارتدادش ثابت میشه، و اگر دست حاکم شرع باز باشه حتی قتلش، که دو تا روایت از این قبیل هم من میخونم براتون. از امام صادق علیه السلام باز فرمودن من منع قیراتا من الزکات فلیس بمؤمن ولا مسلم و هوا قول الله عز و جل رب ارجعون لعلی عمل صالحا فی ما ترکت، هر کس یک قیرات زکات رو منع کنه و پرداخت نکنه مؤمن نیست، یعنی شیعه نیست و مسلمان هم نیست. بعد ما فرمود همین اون سخن خداوند عز و جل چی فرمود، میگن رب ارجعون، معناش همینه. نکته لطیفی که توی این فرمایش امام صادق علیه السلام هست اینه که اون آیه و اون آیات اگر ملاحظه بفرمایید تو سوره مبارکه مؤمنون خواهید دید که در سیاق کفاره، سیاقش شامل کفاره. آیات اگر دقت کنید خواهید دید که مخاطب آیات کیا هستن؟ کفار هستن. امام فرماید که کسانی که زکات رو نمیدن مشمول همون رب ارجعون میشن، یعنی جزء کفار محسوب میشن. این فرمایش امام، این لطافت درش هست که فرمود این همون آیه هست. این حدیث 3 از همون باب بود که عرض کردم، باب 4. حدیث دیگری است باز از امام صادق علیه السلام که فرمودن من منع قیراتم من الزکاه فلیموت ان شاء یهودی یعنی او نصرانی. اگه کسی یک قیرات از زکات رو منع کنه و پرداخت نکنه، میخواد یهودی بمیرد، میخواد نصرانی بمیرد، دیگه مسلمان نخواهد مرد. این احادیث خیلی تکان دهندهه. از کنم که نسبت به حج هم ما شبیه اینو داریم، اما این که کسی که ولو یک قیراط زکات رو پرداخت نکنه، هنگام مرگ بهش میگن میخوای یهودی بمیر، میخوای نصرانی بمیر، تو دیگه مسلمان نیستی. اینا بسیار تکان دهنده. و از باب پنجم همین ابواب ما تجب و فیه زکات و ما تستحب و فیه، من یکی دوست از روایتش میخونم که بیشتر بس اخلاقی ما مربوط میشه. عنوان باب اینه: باب تحریم البخل و شح به زکات و نحوه ها. حرمت این که انسان بخیل باشه نسبت به زکات و مانند زکات. از کنم که از امام امیرالمؤمنین علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سمع رجلا یقول ان الشحیح اعذر من الظالم فقال له کذبت. امیرالمؤمنین علیه السلام شنید که یه مردی میگه که بخیل عذرش پذیرفته تر است تا ظالم، یعنی بخیل بهتر است از ظالم. حضرت فرمود که دروغ میگی. ان الظالم قد یتوب و یستغفر و یرد و یرد الظلام علی اهلها. ظالم ممکنه توبه کنه، استغفار کنه و اون مظالمی هم که به عهدش هست رو به اهلش برگردونه. ظلم کرده، رد مظلمه میکنه به اهلش، پاک میشه. و شحیح اذا شح منه الزکاه و صدقه و صلت الرحم و قری الضیف و نفقه فی سبیل الله و ابواب البر حرام علی الجنه ان یدخلها شحیح. امیرالمؤمنین فرمودن دروغ گفتی، ظالم ممکنه توبه کنه، استغفار کنه و اون ظلمی که کرده رو جبران بکنه، مظلمه رو پرداخت بکنه. اما وقتی کسی بخیل شد، زکات پرداخت نمیکنه، صدقه نمیده، صله رحم نمیکنه، مهمان رو پذیرایی نمیکنه و در راه خدا انفاق نمیکنه و همینطور بقیه کارهای خیر رو انجام نمیده، بعد حضرت فرمود که و حرامون علی الجنه ان یدخلها شحیح. بر بهشت حرام است که بخواد بخیل وارد بهشت بشه. جالبه که نمی‌فهمد بر بهشت حرام است که بر بخیل حرام است که وارد بهشت بشه. چی می‌فرماید؟ بر بهشت حرام است که بخواد بخیل واردش بشه. یعنی بهشت نباید اجازه بده که بخیل واردش بشه. یه وقت میگیم بخیل برش حرامه که بخواد وارد بهشت بشه. یه وقت میگیم نه، بر بهشت حرام است که بخیل رو راش بده. این خیلی شدیدتر از اولش. عرض کنم که از امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن البخیلو من بخیل به مفتر از الله علیه. بخیل واقعی کسی است که آنچه خدا برش واجب کرده رو نسبت به او بخل بورزه. نکته که توی این فرمایش امام هست اینه که ما غالبا وقتی میگیم فلانی بخیله، منظورمون اینه که دست دلبازی نداره. در مستحبات مثلا ما بخیل رو استعمال میکنیم، اما امام کاظم علیه السلام چیکار کرد؟ میگه بخیل کسی است که در واجبات بخیل باشه، واجبش انجام نده. بخیل واقعی کسی است که در واجبات بخیل باشه. حدیث سوم از همین باب که عرض کردم از امام باقر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد لیس بالبخیل الذی یؤد الزکات المفروضه فی ماله و یؤت النائبه فی قومه. بخیل نیست کسی که زکات واجبش رو پرداخت میکنه، زکات واجب مالش رو پرداخت میکنه و آنچه که باید به قومش، حالا چه واجب چه مستحب که لازمه به قومش داده بشه اونها رو میده، این بخیل نیست. باردم اون بخش اولشه که کسی که زکات واجبش رو پرداخت دیگه این شخص بخیل نیست. در یه فرمایش دیگه که ادامه همین فرمایش حضرت است، فرمود لیس البخیل من عد الزکات المفروضه من ماله و عطا نائبه فی قومه، انما البخیل حق البخیل من لم یعد زکات المفروضه من ماله و لم یعت نائبه فی قومه و هو یبذر فی ما سوا ذلک. بخیل واقعی کسی است که زکات واجبشو نمیده و آنچه که در قوم خودش باید بده نمیده، مثلا نفقه خانوادشو نمیده، نفقه پدر مادرشو نمیده و هوه یبذر فی ما سوا ذلک. این تبذیر که ما میگیم تبذیر از کلمه بذره، بذر یعنی پاشیدن، ریخت و پاش. پیامبر میفرماید این شخصی که زکات واجبشو نمیده و نسبت به قوم خیشش وظیفه انجام نمیده، غیر از این دوتا خیلی هم ریخت و پاش داره و هو یبذر فی ما سوا ذلک، از این دوتا گذشتی ریخت و پاش فراوان داره. این نکته که این افرادی که واجبات رو انجام نمیدن، گاهی میبینید که در غیر واجب حتی در حرام خیلی هم دست و دلبازی میکنن. پیامبر فرمود اینها بخیل واقعی اینها هستن. انما البخیل و حق البخیل، انما افاده حس میکنه، یعنی فقط و فقط. حق البخیل باز تأکیده، حقیقت بخل همینه که اینها این کار واجب انجام نمیدن، از اون طرف از اون کارهای مستحب فراوان دارن. عرض کنم که این حدیث امام صادق علیه السلام یک برنامه کاربردی دائمی است. بنابراین گرچه اینجا تو همین باب 8، تو حدیث 8 از همین باب 5 که دارم میخونم، اما یه برنامه همیشگی است. امام صادق علیه السلام فرمودن المنجیات. منجیات یعنی چه؟ چیزی که انسان نجات میدن، همه جا در دنیا، در برزخ، در آخرت، همه جا انسان نجات میدن. فرمود المنجیات اطعام و طعام و افشاء و سلام و صلات و باللیل و ناس و نیام. سه چیز نجات دهنده انسان هستند. اینکه امام المنجیات رو الف و لام بر سر اسم جمع آورده که افاده عموم میکنه، یعنی از هر چیزی نجات میدن، از همه چیز انسان رو نجات میدن. سه چیز: یک، غذا دادن به دیگران، اطعام طعام. دو، آشکار کردن سلام. و سه، نماز شب و صلات و باللیل و ناس و نیام، در حالی که مردم خوابن او بلند شه و نماز شب بخونه. از این دست روایت فراوان داریم، تا این که عرض کردم از امام صادق علیه السلام نقل شده، این در واقع یک برنامه دائمی و همیشگی است و اختصاص به فقط چیزم ندار. فرق نمی کن. نه نه خیر، اصولا حتی همون قربانی واجب هم واجبه که شما به سه بخش تقسیم کنید. یه بخش رو به فقرا بدید، یه بخش رو خودتون مصرف کنید، یه بخش رو هم به هدیه بدید، مثلا به قوم خویش، به همسایه به دیگران هدیه بدید. مستحبات هم همینطوره. اطعام طعام هم همینه که شما اون چیزی که نهی شده و به شدت هم نهی شده این که انسان مثلا فرض کنید که ثروتمندان و شخصیت ها نمیدونم سردمداران رو دعوت کنه، فقرا دیگه تون مجلس جا نداشته باشن. این به شدت مورد انکار اهل بیت علیهم السلام واقع شد. اما حالا کسی مثلا مهمونی داره، از اقوام خودش ثروتمندی هم هست، دعوتش نکنه، چرا دعوتش نکنه؟ همسایه ثروتمندی هم داره، اشکال داره نخیر اونم دعوتش کنه. منتها در کنارش اگه همسایه فقیری هم داره اون رو هم دعوت کنه. اگر قوم خویش فقیری داره اون هم دعوت کنه. اولویت ها از این قبیله. قوم خویش، همسایه، فقرا. حالا یه در لابلاشون افراد دیگه هم بودن اشکال نداره. اما اگه بخواد خاص باشه اون وقت در همین نهج البلاغه داریم که حضرت اون عثمان ابن حنیف رو به شدت باش برخورد میکنه که من از تو انتظار نداشتم، باورم نمیشد که شما در مجلسی شرکت کنی که فقرا توش راه نداشتن. مشکل اینه در مجلسی شرکت کنی که چی باشه؟ فقرا راه ندن. من از تو انتظار نداشتم که. مشکل اینه، وگرنه شرکت تو مجلس خوال مجلس ولیمه بوده، چی بوده؟ اونم استاندار بوده، دعوتش کردن خوب رفته، چه اشکال داشت؟ اشکال این بود که مجلس مجلس اعیانی و اشرافی بود، بنابراین بودنشون با هم اشکال ندار. اون چی که اشکال داره اینه که فقرا جا نداشته باشن. عرض کنم که باز حدیث دیگری است از امام صادق علیه السلام، حدیث 11 همین باب که الان خوندم، صفحه 22 میفرماید که ان البخیل من کسب مالا فی غیر حله و انفقه فی غیر حقه. اینا بفرمایید شما تو هیچ کتاب اخلاقی این حرفا رو پیدا نمی‌کنید. اخلاق کلاسیک عرض می‌کنم، مثلا شما همین کتاب‌های اخلاق ارسطویی نگاه بکنید، می‌بینید که راجع به بخل، حالا بخل شاخه است مثلا از فلان میل، اون میل شاخه است، حالا این خودش بس مفصل‌تر می‌خواد، اما هیچ جا نیست اونجا که این گونه دقیق مسائل رو بررسی کرده باشن. که من درس کردم که ما اون شیوه‌های کلاسیک و معمول رو نمیپسندیم، یه جهتش همینه. شما همه کتاب های اخلاق خودمون ها، مثلا جامع السعادات رو عرض کنم که معراج السعاده و کتاب های اخلاق کلاسیک خودمون رو ببینید، اینو نمیبینید که حقیقت بخل اینه. امام میفرماید که ان شحی، شحی یعنی بخیل، به یقین که شحی کسیست که من منع حق الله و انفق فی غیر حق الله. بخیل واقعی کسی است که حق خدا رو من میکنه در غیر راه خدا خرج میکنه. باز تأکید میکنم این گونه معیار دادن، این گونه رهنمود دادن رو شما فقط تو کلام اهل بیت میبینید. با همین شیوهی که ما داریم پیش میریم، یه چارچوب کلی رو قبلا در نظر گرفتیم، یک فرضیه و یک طرح ذهنی که اونم از روایت اهل بیت گرفتیم، که من گفتم که انسان مسافر است، خب از روایت گرفتم که گفتم مسافر باید سه گام رو برداره، از فرمایشات خود مولا گرفتم که از حضرت پرسیدن که استعداد موت چیه، فرمود سه گام برداره: اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. همینو داریم میگیم، این چارچوب کلی بحثمون همون. البته توجه داریم که دیگران چی گفتن، یعنی هم شیوه اخلاق کلاسیک تو ذهنمون هست، هم اون طب روحانی تو ذهنمون هست، ولی لذا شما مرتب میبینید که من مثال چی میخوام بزنم، مثال طبی میزنم، میگم بدن نیاز به غذا داره، روح انسانم چیه؟ یعنی هر سه چهار تا نظریه تو ذهنمون هست، اما مبنا رو حدیث قرار میدیم. اینها معلم اخلاقن، اینها کسانی هستن که راه رو رفتن و بلدن. و خواهران محترم، این جاش تو جامعه ما خالیه. شخصیت های بزرگواری مثل مرحوم نراقیین که اون دو تا کتاب اخلاقی رو نوشتن، مرحوم سید شوبر و دیگران کتاب های اخلاقی مفصلی نوشتن، اونا زحمتشون، اونا سعیشون مشکوره و زحمتشون باید مورد تشکر واقع بشه، اما این روش جاش خالی است. ببین امام صادق چطور تربیت میکرد، چطور اخلاق و درس میداد. ما بیم در چارچوب روایات حرکت کنیم، در چارچوب قرآن حرکت کنیم، چون اونها راه رو بلدن، راه یافته هستن. و شما ملازم میفرمایید امام صادق علیه السلام میفرماید بخیل کسی است که حق خدا رو پرداخت نمیکنه، در غیر حق خدا خرج میکنه. در حالی که اگر ما بودیم اخلاق کلاسیک میگفتن که بخل از حالات نفسانی است، وقتی حالت نفسانی شد دیگه براش فرق نمیکنه که در راه خدا باشه یا چی، در غیر راه خدا خرج نمیکنه، نه در راه خدا خرج میکنه نه در غیر راه خدا. امام صادق میفرماید نه، اون بخیل نیست. بخیل واقعی کسی است که در راه خدا خرج نمیکنه، در غیر راه خدا تو دلتون بخواد خرج میکنه. این گونه معیار دادن، این عین اخلاقه. هدف کاملا مشخصه، یعنی اون هدف غایی اینه که انسان باید به سمت خدا بره، اون غایت حرکته. بقیه راهکارها و سازوکارها و نمیدونم اهداف متوسط هم در همون راستا معنا پیدا میکنه دیگه. ما از خودمون چیز اضافه نمیکنیم. اگر ما بودیم گفتیم خب علم اینجوری میگه که بخل از حالات نفسانی و از رذائل نفسانی انسانه، که اگر این حالت در انسان بود انسان برای خرج کردن مشکل داره، نه برای خودش خرج میکنه نه برای دیگران، نه برای خانوادش خرج میکنه نه برای غیر خانوادش، نه در راه خدا خرج میکنه در غیر راه خدا. اینجوری گفتیم این فراموش کردن هدف غایی است و کج رفتن تو مسیره. نه، هدف غایی اینه که انسان میخواد به خدا برسه. این مسافر، مسافر الالله هست دیگه. ان الى ربك الرجعا، ان الى ربك المنتهى، یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقی. تو با رنج و زحمت به سمت خدا میری، الى الله میری، سرانجام هم چی میشه؟ به خدا میرسی. این مسافر مسیرش اونجاست دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. معاد ما هم خداست. این سفر سرانجامش به خدا منتهی میشه. این فراموش نشه. اخلاقی میخواد مطرح بشه، اون هدف غایی فراموش نشه. اینها رو شما جز در کلمات اهل بیت و قرآن جای دیگه پیدا نخواهید کرد. تویش کتاب اخلاق پیدا نخواهید کرد. عرض کردم حتی کتاب‌هایی که 100% مورد تایید ما هستن. کتاب‌های مثل معراج السعاده، مثل جامع السعادت، اینا کتاب‌های اخلاقی مورد تایید ما هستن. روایت هم زیاد آوردن ها. اما چون نگاه این نگاه نبوده، خب طبعا اونها هم بر همون اساس، همون اساسی که ارسطو گفته. عرض کنم که مثلا شما محجت البیضا رو ببینید که مال مرحوم فیض کاشانی است. محجه در واقع تهذیب احیاء العلوم امام محمد غزالی است. محجه شرح و تهذیب احیاء العلوم. میبینید که بر اساس همون اخلاق افلاط، اخلاق ارسطویی حرکت کردن. خیلی خوب اینو تاکید کرد. چرا ارزش نداره؟ اگر در راه خدا باشه که خب ایمان داشته باشن خدا ازشون قبول میکنه، به عنوان انفاق فی سبیل الله ازشون قبول میکنه. اما اگه برای خدا نباشه ازشون بپرسن که چرا این کار میکنی؟ اگه برای خدا نباشه چی؟ بله اونم باز میشه فطرت، اونم باز به خدا منتهی میشه. اما اگه دقت بشه، بیشتر دقت بشه، خواهیم دید که غالب این گونه کارها، این خدماتی که غایتش خدا نیست، نیتش الالله نیست، غالبا برمیگرده به خود نفس انسان. چرا انفاق میکنی؟ برای اینکه بگن آدم خوبیه. چرا خدمت میکنی؟ برای اینکه مشهور بشم، برای اینکه به پول برسم. خب خدا هم این چیزا رو بهش میده دیگه، یه معامله دیگه. زحمت کشیده تو آزمایشگاه لابراتوارش، مثلا روزها شبها 10 سال کار کرده، خودم بنز این 10 سال کار چیکارش میکنه؟ تو همین دنیا نتیجه بهش میده، پول بهش میده، شهرت بهش میده، نمیدونم چی بهش میده، دیگه طلبی از خدا نداره. اما اگه برای خدا باشه، اگر تو دنیا جبران نشه، هنگام مرگ جبران میشه. یعنی گاهی مرگ برای اینها انقدر لذت بخشه که اگه همه لذت‌های دنیا رو جمع کنی، به اندازه جان دادن اینها باز هم نمیشه. یعنی لذتی که اینها از قبض روحشون میبرن قابل تصور نیست که زحماتشون و خدماتشون چی بشه؟ جبران بشه. حالا اگه جبران نشد، تو عالم برزخ، تو قیامت خداوند عذابشون تخفیف میده. چه بسا اینها تو جهنم باشن ولی معذب نباشن. تو بعضی از روایات داریم که حاتم طائی، که خب میدونید که آدم بخشنده بود، تو جهنم هست، متو توی محفظه است که آتش نمی‌سوزوندش. خلاصه ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر انسان‌های نیکوکار ضایع نمی‌کنه به هیچ وجه. نه خیلی برای خدا نیست، برای دلش دیگه. بعضی وقت مادر و اون عواطف انسانیه، یه وقت نه، چیزهای طبیعیه مثل حیوان. خب حیوان هم از هم دفاع میکنن دیگه، حیوانات هم یکی جلوش. نه، پدر و مادر رو حسابش جدا بذارید، یک و دو. یه وقتی که اینا داشت بشن خواهر را، که حالا این بحث اخلاقی اب ندارم، من بیشتر بازش میکنم، ما یک فصل مشترک هایی با بقیه موجودات داریم، مثلا با فرشته ها در عقل مشترک، با حیوانات در غرایز مشترکیم. فصل مشترک ما با حیوانات غریزه. یک فصل ممیز هایی ما داریم که نه فرشته ها دارن نه حیوانات دارن. اونجا انسانیت انسان بر اساس اون فصل ممیز ها رقم میخوره. کار اخلاق هم همینه که اون فصل ممیز انسان رو رشد بده، تقویت کنه، که بهش میگم فطرت. هر امری که جنبه فطری داشته باشه انسانیت انسان رو تشکیل میده. انسانیت انسان یعنی به مقصد رسیدن. به موضوع بحث اخلاق هم همینه، چیکار کنیم که انسان به مقصد برسه. یه وقت اون عواطف، عواطف انسانیه، بله اون به فطرت مربوط میشه، فطرت هم مال خداست. فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت، فطرت الهیست هرچی باشه. یه وقت نه، احساس حیوانیست، اون دیگه رفتی به انسانیت انسان نداره، حیوانات هم اون احساسات رو دارن. پس اون چی که تکلیف رو اینجا روشن میکنه چیه؟ اون فصل ممیز انسان که فطرتش باشه، حالا چه در عرصه شناخت که بهش فطرت عقل میگن، چه در عرصه گرایش ها و تمایلات که بهش فطرت دل میگن. فطرتی که انسان رو از بقیه موجودات جدا میکنه، بر اون اساس هر کاری انسان انجام بده که به فطرت برگرده، این میشه کار الهی، چون فطرت الهیست. اینو اگر تلقی فرموده باشید، من فکر میکنم خیلی از مسائل جلو رفته که محور و فطرت انسان قرار بدیم. هر قدمی که در راه شکوفای فطرت برداشته بشه، این قدم اخلاقیه، این کار کار تربیتیه و این کار ثواب داره، این کار انسان رو به مقصد میرسونه. حال نیت هم یک بخششه، نیت هم بخشی از کار هست. مثلا فرض فرمایید که اطعام به بعد فطری انسان مربوط میشه. طعام چی؟ خوردن به غریزه مربوط میشه. خوراندن چی؟ به فطرت مربوط میشه. اگه انسان گامی در جهت خوراندن برداره، این گام گام تربیتیه، این انسان رو به خدا نزدیک میکنه. اگه گامی در جهت خوردن برداره، این همون حیوانیته، این سازنده نیست که انسان رو خود مقصد برسونه. محور اون فطرته، اون فضایل فطری، اون کشش های فطری، آنچه که تحت عنوان فضیلت ازش یاد میکن، تحت عنوان حقیقت ازش یاد میکن، حقیقت جویی، فضیلت جویی، جمال دوستی، کمال طلبی اون بُعد فطری انسان هست. آنچه که به او مربوط بشه اون اخلاقیه و انسان رو به سمت مقصد پیش میبره. و به دست آوردن مکارم اخلاق، اشتمال علی المکارم. بله. عرض کنم که حدیث 21 همین باب پنجم رو میخونم که از پیامبر نقل شده. پیامبر فرمود ایاکم و الفحش فان الله لا يحب الفاحش المتفحش و ایاکم و الظلم فان الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامه و ایاکم و الشح فانه دعاء الذين من قبلكم دعاء الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم و دعاهم حتى قطعوا ارحامهم و دعاهم حتی انتهکو و سحلو محارمهم. پیامبر فرمود که از فحش بپرهیزید، که خداوند انسانی که فحش میده یا فحش میخوره رو دوست نداره. از ظلم بپرهیزید، که ظلم پیش خدا ظلمات روز قیامته. و از بخل بپرهیزید، که کسانی که قبل از شما بودن رو بخل به خونریزی به سفک دماغشون کشید، وادارشون کرد که خون همدیگه رو بریزن، و این بخل اونها رو به قطع رحم کشون، و این بخل اونها رو به حد حرمت یکدیگر کشون، و به حلال شمردن محرمات کشون. خلاصه فرمایش پیامبر اینه که بخل باعث خونریزی، قطع رحم، انتهاک حرمت‌ها و حرمت‌ها رو شکستن و حلال‌ها رو حرام کردن. خب من دیگه این مقدار حدیث که خوندم فعلا بس باشه. البته در این زمینه احادیث خیلی زیاد هست، حتی راجع به همین چیز هم، راجع به همین خود زکات فقط، که اگه بخوایم همشو بخونیم باید حالا بخونیم، ولی بهترین درس اخلاق به نظر ما همینه دیگه، از این بهتر و این جاش تو جامعه ما خالیه. بله. عرض کردم زکات دو تا معنا داره تو قرآن، تو همین روایت هم داریم. خیلی از موارد میگه زکات، بعد میگه منظور ما از زکات اینه که شما اگه همسایه اومد مثلا دیگه بزرگی داشتید میخواست بهش بدین، میشه زکات. یعنی ماعون رو و یمنعون الماعون گفتن جز زکات، کسانی که منع ماعون میکنن منع زکات کردن. یا میبینید حضرت علی علیه السلام که انگشتر میبخشه، قرآن چی میگه بهش؟ زکات میگه دیگه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب چی داده که زکات داده؟ همون انگشتر داده. این زکات معنی عامش، این زکات در مکه بود، در مدینه هم بود. این زکات در هم به واجبات شامل واجبات میشه، هم شامل مستحبات میشه، هم خمس، هم زکات، هم سایر واجبات و هم مستحبات. هر انفاقی میشه زکات. یک زکات معنی خاصش، که اون زکات معنی خاص خودش دو شاخه شد، زکات مال که به همون نه چیز تعلق میگیره، مگر اینکه امام بخواد، مثلا امام امیرالمومنین علیه السلام به اسب‌ها زکات بست یک سال که خاطر ضرورتی که وجود داشت، و یا نه به همون نه چیز تعلق میگیره. و زکات فطره که نه دیگه، زکات فطره به بدن تعلق میگیره، به خود انسان و تمام کسانی که نانخورش محسوب میشن زکات فطره شامل همشون میشه، و خمس هم که جداست. اینها دیگه اون واجبات هست. من یک حدیثی هم براتون میخونم و این بحث رو فعلا تمومش میکنم. حدیث از امام صادق علیه السلام هست، از باب 7، باب الحقوق فی المال سوى الزکات و جمله من احکامها. غیر از زکات حقوق دیگری هم هست. امام صادق علیه السلام در یک حدیث طولانی فرمودن ولکن الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیا حقوقا غیر از زکات. امام صادق فرمودن که خداوند در اموال ثروتمندان حقوق غیر از زکات رو قرار داده. فقال عز و جل والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که والمحروم شما هم نیاورده، کسانی که در اموالشون یک حق معلومی برای انسانهای سوال کننده و محرومین وجود داره. امام فرمود فالحق المعلوم غیر از زکات، این حق معلوم غیر از زکاته. و هو شیء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله، این یک مقدار چیزی است که انسان بر مال خودش برای خودش قرار میده. مثلا فرض کن که میگه که من هر روزی مثلا 10,000 تومان کنار میذارم برای ارهام، برای فقرا، برای نمیدونم کمک به جاهای دیگه. این حق معلومه نه زکات، این دیگه ربطی به زکات مسلح نداره. اینه داشت میشه صدقه هم. بله بله، امام فرمود که فالحق المعلوم غیر از زکا و هوا شیعون یفرضه الرجل علی نفسه، خودش بر خودش واجب میکنه. فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته و سعت ماله، به اندازه طاقتش و سعت مالش. مثلا کسی که بیشتر داره میگه من هر روزی مثلا 100,000 تومان کنار میذارم، کسی کمتر داره میگه 10,000 تومان، کسی کمتر داره میگه 1,000 تومان، به اندازه وسعت مالی و قدرتش کنار میذاره. فیعد الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم، این که بر خودش واجب کرده اگه خواست هر روز میده، و ان شاء فی کل جمعه یا در هر هفته میده، و ان شاء فی کل شهر یا در هر ماه. میگه من هر ماهی مثلا 100,000 تومان کنار میذارم یا در یه راه خاصی مصرف میکنم، این حق معلومه. وقد قال الله عز و جل ایزن اقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض حسنه بدید، قرض حسنه بدید. و هذا غیر الزکاه، این زکات نیست، قرض حسنه زکات نیست. وقد قال الله عز و جل ایزن ينفقون مما رزقناهم سرا و علانیه، خداوند متعال میگه که مؤمن کسانی هستن که از آن چی ما روزشون کردیم پنهانی و آشکارا انفاق میکنن، اینا دیگه زکات نیست. ول ما اون ایزن، اما فرمود ما اون هم زکات نیست. و هول قرض یقرضه، ما اون قرضی است که انسان به کسی قرض میده. ول متاع یعیره، یا کالایی رو که آریه میده. حال طرف ماشین نداره، ما هم عید ماشینمون نمیخوایم، میخوایم که مثلا فرض کنم میخوایم مسافرتی بریم خارج از کشور، میخوایم بریم ماشین رو لازمش نداریم، خب ماشین رو بهش آریه میدیم بره مسافرتش بره برگرده. همینطور ول متاع یعیره، ول معروف یصنعه، کار خوبی براش انجام میده. مثلا فرض کنید که واسطه میشه که وامی بگیره، یا از کنم واسطه میشه که جایی استخدام بشه. ول معروف یصنعه او. و مما فرض الله عز و جل ایزن فی المال من غیر زکات قوله عز و جل الذین یصلون ما امر الله بهی ان یوصل، از مواردی که خداوند واجب کرده در مال که زکات هم محسوب نمیشه، اونجاست که خداوند میفرماید که کسانی که آنچه که خدا امر کرده رو صله میکنن. خب اینجا دیگه جز زکات نیست، از باب صله رحم پول میده به قوم خویشش، این جز زکات نیست، ولی از مواردی خداوند در مال انسان واجب کرده. و من ادا ما فرض الله علیه فقط قضا ما علیه، امام صادق فرمود که هر کس آنچه که خدا برش واجب کرده رو پرداخت کنه، حقی که خدا بر او واجب کرده بوده رو پرداخت کرده. و ادا شکر ما ان عمل علیه فی ماله، شکری هم که خدا برش واجب کرده در مال خودش رو او ادا کرده. از هو حمده علی ما ان عمل علیه فی هم ما فضله به من ساعت علی غیره، چون خدا او رو ستایش کرده به خاطر بخشیدن آنچه خود خدا بهش داده. مالی که خود خدا بهش داده وقتی انفاق میکنه در راه خود خدا، خدا ازش تعریف میکنه، میگه الذین ينفقون مما رزقناهم. بله این حدیث، حدیث دومه عرض کنم که از هم باب هفتم از ابواب ما تجب فیه زکات، این حدیث دومشه، صفحه 27 و 28 توضیح میدم. بله. ولما وفقه حول اعداء ما فرض الله علیه عز و جل و آنها علیه. خب این از باب شکر خداست که چی خدا بهش توفیق داده که ادا بکنه، این شکرش اینه. خب این حدیث در واقع این مطلب رو بیان میکنه که انفاقات حتی واجبات مالی منحصر به زکات نیست. دیدید که انواعی از واجبات رو حضرت با استناد به آیات قرآن ذکر کرد، واجبات دیگری از واجبات مالی رو امام با مثلا قرض الحسنه دادن، صله رحم کردن، آریه دادن اموال به دیگران. ما اون وسایلی است که معمولا خونه ها هر کس همه خونه ها ندارن. مثلا فرض کنید که یک آچار خاصی میخواد، همه ندارن. در گذشته فرض بفرمایید که حالا دیگ اون چیزها بود، الان دیگ اون چیزها کمتر هست، اینو بهش میگن ماعون. امام اینها رو هم جزء آنچه در مال انسان بر انسان لازم است، حالا فرض اینجا معنی واجب مصطلح نیست، به معنی اون چیزی که لازمه، اینها رو هم جزء لوازم مالی و انفاقات مالی محسوب کردن. شما سوالتون چی بود راجع به چی بدیم؟ نه این رد مظلمه نبود، اینه که من گفتم میشکنم رد مظلمه نبود. نه دیگه، رد مظلمه که صدقه نیست، رد مظلمه حقیست که بگردن انسان هست، حق رو میخواد پرداخت کنه، بدهکاره. مثلا مالی از مردم رو ضایع کرده، طرف رو هم نمیشناسه، نمیدونه که مثلا راننده تاکسی بوده، مدتی زیادی پول گرفته، خب نمیدونه که از کی گرفته، نمیتونه صاحبش رو پیدا بکنه بهشون بده، از طرف صاحبانش صدقه میده. این صدقه مال چیه؟ مال صاحب و مالهایی که راننده ازشون پول گرفته، مال اون نیست. داره که صدقه مال خودشه، برای خودش در راه خدا میده. رد مظلمه مال خودش نیست، مال دیگرانه که از طرف اونها داره صدقه میده. و این در صورتیست که چیز نباشه. خیلی خوب، این بحث ما تموم شد و در واقع از چهار فصلی که من در این رابطه میخواستم صحبت کنم، فصل اولش که در رابطه خود زکات بود تموم شد. فصل دوم بحث ما راجع به خمس، البته من که دو تا روایت بیشتر راجع به خمس نمیخونم چون بس فکر کنم خیلی روشن باشه. و فصل بحث بعدی ما راجع به زکات فطره هست و بحث بعدی اون هم راجع به مطلق صدقات. از این چهار فصل ما فصل اولش مفصل بحث کردیم، بقیه رو شاید در یک جلسه یا کمتر از یک جلسه همش رو جمع میکنیم و این فصل و این بحث دیگه به عنوان سومین واجب تموم میشه. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحث‌ها، گفتن‌ها، شنیدن‌ها از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان‌ها برطرف بفرماید، این سال جدید رو بر همه مسلمان‌ها مبارک بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل